اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب رادیو آشنا سیوم ماه اسد. خوشحال هستم که با همکارانم در خدمت هستم. اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد حضور 18 سالی امریکا در افغانستان و علل هراس حکومت افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان از جمله مطالبی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخست خالد مفتون با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای رونده مصالحه افغانستان گفته است که آماده است موضوعات باقی مانده با گروه طالبان را نهایی کند، اما در مورد اینکه آیا گروه طالبان نیز آماده اقدام مشابه است یا خیر اظهار بی‌خبری کرده است. آقای خلیلزاد در یک پیام توییتر خود نوشته است که هفته پرباری در واشنگتن داشت و به مقام‌های آمریکایی در مورد وضعیت مذاکرات و گام‌های بعدی گزارش شده است و تاکید کرده است که ما آماده ایم دیده شود که آیا طالبان نیز آماده‌اند. آقای خلیلزاد گفته است که نخست به قطر می رود، جایی که موضوعات باقی مانده را با گروه طالبان نهایی سازد. این نهمین دور گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر می باشد. بر اساس اعلامیه های وزارت خارجه امریکا، زلمه خلیلزاد پس از دیدار با نمایندگان گروه طالبان در دوحه رهسپار کابل خواهد شد و قرار است با رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد رونده صلح مشوره کرده و آمادگی کامل مذاکرات بین المللی را ترغیب خواهد کرد. خروج قوای بین المللی از افغانستان یکی از مسائل عمده است که گروه طالبان در گفتگوها با مقام‌های آمریکایی بر آن پافشاری داشته است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه گفت که آمریکا باید حضور خود را در افغانستان حفظ کند. آقای ترامپ در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید یک بار دیگر حضور 18 ساله نظامیان آمریکایی را در جنگ افغانستان مسک خواند و گفت که تلاش می کند شماره از نظامیان آمریکایی را از افغانستان فرا خواند، اما تاکید کرد که ما باید آنجا در افغانستان حضور داشته باشیم. فرمانده پیشین نیروهای حمایت قاطع در شمال افغانستان از افزایش فعالیت‌های طالبان و دیگر گروه‌های ارسافکن در این زون خبر می‌دهد. او می‌گوید که تا زمان رسیدن صلح در افغانستان آنها در کنار نیروهای امنیتی افغانستان خواهد باقی ماند. جزئیات از میرویس بیژن.
در حالی که گفتگوهای صلح با ایالات متحده و گروه طالبان در قطر وارد هشتمین دور شده است، جنرال گیهارد کلافوس فرمانده پیشین نیروهای حمایت قاطع در شمال افغانستان میگوید که در یک سال پسین جنگجویان طالبان برای نیروهای امنیتی به یک درد سر جدی مبدل شدند و چالش های امنیتی را به وجود آوردند. وای در مراسم تسلیم دهی مسئولیتش از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان استقبال کرد و گفت که تا تامین صلح پایدار در افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. 12 ماه گذشته ماه‌های پرچالش برای نیروهای امنیتی و دفاعی در شمال افغانستان بودند، اما با آن هم نیروهای دولتی دستاوردهای خوبی در نبرد با طالبان داشتند و من به توانمندی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باور دارم. با این حال مقام‌های امنیتی افغان در شمال از کشته شدن 1600 هراس افغان در جریان 5 ماه گذشته خبر داد.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که شمار کشته شدگان عمله بر مراسم عروسی در کابل به 80 نفر رسیده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که وضعیت شماره از زخمیان وخیم بوده که در شفاخانه ها جان دادند. پیش از این آمار رسمی عمله شنبه 26 اسد بر مراسم عروسی در سالن عروسی شهر دبی در کابل 63 نفر کشته و 182 زخمی اعلام شده بود. داعش مسئولیت این عمله را پذیرفته است. جنگ 775,000 کودک افغان را از تطبیق واکسین پولیو محروم کرده است. اداره امانگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گزارش داده است که به دلیل جنگ و ناامنی از جمع 1.4 میلیون کودک واجد شرایط تطبیق واکسین پولیو در شمال افغانستان، 775,000 کودک از دریافت این واکسین حیاتی محروم شدند. بر اساس گزارش اوچا در سال 2019 میلادی تا حال برنامه تطبیق واکسین پولیو در بخش‌های از ولایت بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان تطبیق نشده است. اوچا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از ماه اپریل 2019 میلادی تا اکنون برنامه واکسین پولیو هم در ساعات زیر اداره مخالفان مصالحه دولت و هم در برخی ساعات زیر اداره دولت تطبیق نشده است. حکومت افغانستان به تاریخ 5 آگوست برنامه سرتاسری تطبیق واکسن پولیو را راه اندازی کرد، اما بر اساس گزارش اوچا به دلیل ناامنی برخی ساحات از پوشش این برنامه باز ماندند. در سال روان میلادی کم از کم 13 مورد مثبت پولیو در افغانستان که شامل 5 مورد در ولایت اروزگان، 5 در هلمند، 2 در قندهار و 1 مورد در ولایت کنر می شود ثبت شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات در شرق میانه خواند. آقای پامپیو این اظهارات را در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت ملل متحد بیان کرد. جزئیات از حفیظ آصفی.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات تهران را در تنگه هرمز تهدید برای جهان خواند و تاکید کرد که دخالت این کشور در عراق، لبنان، سوریه و یمن پیامدهای ویرانگر بشری را در منطقه به دنبال داشته است. مایک پامپیو گفت که حل مشکلات دیرینه مستلزم تفکر جدید است.
بدیهی است از حلب تا عدن و از طرابلس تا تهران و در کل شرق میانه بیش از هر زمان دیگری به مساعدت نیاز دارد. ما برای حل مشکلات گذشته نیاز به تفکر جدید داریم.
در همین حال برخی از شرکت کنندگان این نشست قدرت های منطقه‌ای و بین المللی از جمله ایالات متحده را با تحرکات یک جانبه خودخواهانه ایشان مقصر خوانده و آنها را مسبب افزایش تنش ها خوانده اند.
سیاستمداران روسی ایالات متحده را متهم می کنند که گویا واشنگتن تلاش می کند تا از طریق حمایت راه اندازی مظاهرات گسترده در انتخابات پیش رو در مسکو مداخله کنند، ادعایی که از سوی امریکا رد شده است. این اظهارات در حال صورت گرفته است که اعضای پارلمان روسیه در هفته جاری کمیته را تشکیل دادند تا در مورد مداخله خارجی ها در روند انتخابات آن کشور تحقیق کند. پارلمان روسیه ادعا می کند که ایالات متحده در عقب مظاهرات گسترده اخیر در مسکو است. اعضای پارلمان روسیه همچنین گفتند که غرب در صدد حمایت مظاهرات و نفوذ در انتخابات ماه سپتامبر روسیه است. مظاهرات در مسکو در ماه جولای سال جاری آغاز شد و دلیل آن اعتراض در مقابل تصمیم مقامهای انتخاباتی آن کشور است که نام شماره از نامزدان مخالف را از اشتراک در انتخابات شاروالی حذف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نیکولا مادورا رئیس جمهور ونزوئلا ناوقت سه‌شنبه گفتند که شماره از مقامهای دو کشور با هم گفتگو کردند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
رئیس جمهور ترامپ نام مقامات آمریکایی را که با مقامات ونزوئلایی گفتگو کرده اند فاش نساخت، اما تاکید کرد که ما در سطح بسیار بالا با نمایندگان مختلف ونزوئلا گفتگو می کنیم. رئیس جمهور مادورو نیز در جریان سخنرانی تلویزیونیش در مورد نام مقامات آن کشور که با مقامات آمریکایی در حال گفتگو بودند چیزی بیان نکرد، اما گفت که این گفتگوها از ماها بدین سو ادامه داشته است. آژانس اسوشیتد پرس گزارش داده است که ایالات متحده ابتکار عمل گفتگوهای سری را با مقامات ونزوئلایی آغاز کرده است. روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا بعد از آن پرتنش‌تر گردید که هوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا خود را به حیث رئیس جمهور موقت اعلام کرد و آمریکا از او حمایت نمود. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا با تعقیب این تصمیم آمریکا اعلام کرد که سفارت کشور خود را در واشنگتن می‌بندد و به دیپلمات‌های آمریکایی نیز دستور داد که کشورش را ترک کنند. با تعقیب آن اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در یک نشست ویژه در مورد وضعیت سیاسی ونزوئلا رأی گیری کرد و با 104 رأی مخالف و 429 رأی موافق تصمیم گرفت از هوان گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده است حمایت کند. اما روسیه و چین هنوز هم از حکومت به رهبری مادورو حمایت می کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک طیاره بدون پیلوت ایالات متحده موسوم به MQ-9 توسط شورشیان اوسی یمن سقوط داده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌ها در یمن که نخواستند نام‌هایشان فاش شود گزارش داده است که این طیاره بی پیلوت ناوقت سه‌شنبه در منطقه زمار واقع در جنوب شرقی یمن سقوط داده شده است. تلویزیون المسیره مربوط به شورشیان اوسی به نقل از سخنگوی اوسی‌های یمن گزارش داده است که سیستم دفاع هوایی اوسیها این طیاره بی پیلوت آمریکایی را سقوط داده است، اما مقام‌های ایالات متحده تا حال در مورد تبصره نکردند. ایالات متحده از ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن بر ضد شورشیان اوسی حمایت میکند. و استرالیا به ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده برای حراست از دریانوردی در تنگه هرمز میپیوندد. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز چهارشنبه ضمن بیان این خبر گفت که رفتارهای تحریک‌آمیز ایران منافع استرالیا را در منطقه با خطر مواجه ساخته است. ایران در مورد تشکیل این ائتلاف هشدار داده و گفته که چنین اقدامات باعث ایجاد تنش در منطقه می‌گردد. شمار از کشورهای اروپایی از پیوستن به این ائتلاف خودداری کرده و گفتند که این اقدام میتواند به افزایش تنش در منطقه دامن بزند. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش های از افغانستان و جهان جلب می داریم. طوری که در اخبار هم اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات دیروز خود حضور 18 ساله نظامیان آمریکایی را در جنگ افغانستان مضحک خوانده و گفته است که تلاش می کند تا شمار نظامیان آمریکایی را در افغانستان کاهش بدهد. اما تأکید کرد که ایالات متحده باید در آنجا حضور داشته باشد. آقای ترامپ این سخنان را دیروز در قصر صفحه بیان کرد. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حضور 18 ساله نظامیان کشورش را در جنگ افغانستان مضحک خوانده و گفته است که تلاش میکند شماری از نظامیان آمریکایی را از افغانستان فرا خواند. اما تأکید کرده که ایالات متحده باید در آنجا حضور داشته باشد.
این یک جنگ است که تقریبا برای 19 سال ادامه دارد و واضح هم این مضحک است. با گفتن این موضوع، افغانستان یک محل خطرناک است و ما باید همیشه بر آن نظارت داشته باشیم.
رئیس جمهور ایالات متحده قبل از این نیز بر حضور استخباراتی کشورش در افغانستان تأکید کرده بود. رئیس جمهور ترامپ افزود که یکی از گزینه‌هایی که همین اکنون در مورد آن صحبت می‌شود، داشتن یک پلان است. رئیس جمهور ایالات متحده بدون اینکه جزئیات در مورد این پلان بدهد، به شکل ضمنی تأکید کرد که پلان باید همه جانبه و مورد قبول همه باشد.
می‌خواهم گزینه‌های گوناگون را بررسی کنم. یکی از گزینه‌ها همین اکنون بررسی می‌شود. ما روی یک پلان صحبت می‌کنیم. نمی‌دانم که آیا این پلان مورد قبول من خواهد بود یا نه، و شاید که مورد قبول آنان نباشد. ولی ما صحبت می‌کنیم و صحبت‌ها خوب به پیش می‌رود و می‌بینیم که چه اتفاق می‌افتد.
دونالد ترامپ در حال پیشرفت در مذاکرات میان واشنگتن و نمایندگان گروه طالبان را خوب توصیف کرده که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان برای آغاز دور نهم مذاکرات عازم قطر شده است. زلمه خلیلزاد در توییتر خود برای حل موضوعات باقی مانده در مذاکرات و رسیدگی به یک نتیجه ابراز امیدواری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده هدف از سفر آقای خلیلزاد را تشویق کامل برای مذاکرات بین الافغانی عنوان کرده است. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان ابراز تردید کرده است. شاهین در توییتر خود نوشته است که مخفی نگه داشتن نامه‌های تیم مذاکره کننده بین الافغانی یا به دلیل اختلاف می باشد و یا هم در اختیار یک حلقه خاص زورمند قرار دارد. با گفته شاهین، که بر این اساس چنین تیم صلاحیت تصمیم و حمایت جهت‌های سیاسی را نخواهد داشت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان 3 هفته قبل اعلام کرد که پس از رایزنی‌ها ترکیب هیئت 15 نفری مذاکره کننده حکومت با طالبان نهایی شده است. در عین حال حکومت ناروی دیروز گفت که اسلو آماده میزبانی از مذاکرات بین الافغانی بوده و برای فراهمسازی سهولت‌های لازم برای این مذاکرات کار میکند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
آیا می دانید که چرا حکومت افغانستان اسامی هیئت مذاکرات سلام را که می گوید نهایی شده همگانی نمی سازد؟ عمدترین حراس حکومت افغانستان از مذاکرات سلام با طالبان چه است؟ تحلیلگران اختلافات درونی حکومت، عکس العمل شدید در برابر هیئت تعیین شده، در حاشیه بودن حکومت در مذاکرات سال و بعض موارد دیگر را دلایل عمده اعلام نشدن اعضای هیئت مذاکرات سال می دانند. بیاین که برای جزئیات بیشتر با خبرنگار ما سمسا مسیرت گوش بدیم.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان اعلام کرد که حکومت پس از مشوره با طرفهای دخیل در روند صلح، هیئت 15 نفری را برای مذاکره با طالبان نهایی کرده که از تنوع سیاسی اجتماعی و قومی برخوردار است. اما حکومت افغانستان اسامی افراد دخیل در این هیئت را نشر نکرد. یک منبع دولتی به صدای آمریکا گفت که حکومت به دلیل بعضی ملحوظات نمی‌خواهد تا زمان برگزاری مسائل مورد بحث با طالبان و هویت هیئت 15 نفری را اعلام کند. اما کارشناسان و چهره های سیاسی در این مورد دیدگاه های دیگری دارند. علی امیری استاد حقوق و علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که پنهان نگه داشتن اسامی هیئت مذاکره کننده دلایل مختلف دارد. اینکه حکومت چون ابتکار صلح را به دست ندارد وقت گذرانی می کند و نمی خواهد به زودی مذاکره کند. آقای امیری دلایل دیگری را نیز برشمرد.
ممکن از پاشیدگی بیشتر داخلی دولت حراس داشته باشه، افراد مطابق سلیقه خودشان گزینه شده باشه، وقتی اعلام کنه مورد اعتراض گروه های سیاسی، احزاب سیاسی و جناح های سیاسی دیگر در داخل افغانستان قرار بگیره. از این بابت هم اعتماد به نفس دولت افغانستان فعلا ضعیف شده، حراس داره. و یک دلیل جدی‌تر هم این است که دولت به مذاکره با طالبان به خاطر که ابتکار مذاکره به دست دولت افغانستان نبوده یک مقدار کراهت داره و کوشش میکنه که به دلایل مختلف بازگذرانی بکنه.
به گفته آقای امیری خواست اصلی حکومت برگزاری انتخابات است و میخواهد مذاکرات صلح پس از انتخابات به پیش برود. فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول افغانستان که قبلا در چندین نشست بین لفغانی با طالبان نیز حضور داشت به صدا امریکا گفت که امیدوار است این هیئت همه شمول و به دور از سلیقه های سیاسی انتخاب شده باشد.
مهمترین بخش مذاکرات است. مردم توقع دارند که این هرچی زودتر باید اعلان شود. اگر قرار شود که هیئت یک جانبه باشه، تنها افراد مربوط به حکومت یا به اصطلاح متحدین سیاسی از اونا باشه، جایگاه اقشار و افکار سیاسی افغانستان در اون نظر گرفته نشده باشه. من یقین دارم که نه تنها که این نوع مذاکره به نفع صلح نخواهد بود، بلکه یک تشنج جدید زمین ساز خواهد بود.
به گفته خانم کوفی، هر کسی که در این گفتگوها از آدرس حکومت افغانستان اشتراک می کند باید جایگاه سیاسی آن را داشته باشد و از سوی هم ترکیب جنسیتی سیاسی و قومی باید در هیئت مذاکراتی صلح مد نظر گرفته شده باشد. اما احمد الله نوید رئیس بنیاد صلح به صدای آمریکا گفت که حکومت می‌خواهد با اعلام اینکه فهرست هیئت مذاکره کننده صلح نهایی شده افکار عمومی را قانع سازد. آقای نوید با اشاره به اعلام نشدن اسامی اعضای این هیئت گفت:
فکر میکنم که هنوز او توافق بر سر اولیس ها نهایی نشده باشه.
وحید مجدد تحلیلگر سیاسی که مسائل طالبان را نیز از نزدیک دنبال میکند به صدای آمریکا گفت حکومت حراس دارد که هیئت مذاکره کننده آنان تحت تاثیر نماینده ایالات متحده در مخالفت با خواستشان تصامیم را در جریان مذاکرات بپذیرند و اعلام کنند. آقای مجدد در مورد این که نپذیرفته شدن هیئت حکومت افغانستان از سوی طالبان آیا یکی از دلایل پنهان نگه داشتن هویت هیئت مذاکراتی دولت نیست گفت:
طالبان هیچ ملاحظه‌ای در مورد هر کسی که اصلا به حکومت برن ندارن، به خاطر که افراد نماینده حکومت نیستن، بلکه همونطور که گفته شده اینا به صورت مستقل در این نشست شرکت میکنن.
مذاکرات صلح با طالبان و رسیدن به توافق با سرنوشت افغانستان بستگی دارد و به باور برخی از فعالان مدنی و تحلیلگران سیاسی هیئت مذاکره کننده دولت باید کسانی باشند که از ارزش‌های نزدیک به دو دهه گذشته دفاع بتوانند و حقوق بشری شهروندان را در جریان مذاکرات مذاکرات صلح بر طالبان بقبولانند. در این میان زنان افغان بیشتر از همه نگرانند، چون به گفته خودشان در 19 سال گذشته در بدترین شرایط توانستند به بخش از حقوق انسانیشان دست یابند، آنچه که طالبان هنوز بخش عمده‌ای از آن را نمیپذیرند و در زمان رژیم طالبان هم پذیرفتنی نبود و حتی زنان در آن زمان اجازه بیرون رفتن از خانه را بدون محرم نداشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قماندان پیشین نیروهای حمایت قاطی در شمال افغانستان از افزایش فعالیت های طالبان و سایر گروه های حراس افغان در آن زون خبر می دهد. او می گوید که تا زمان رسیدن صلح در افغانستان آنها در کنار نیروهای امنیتی افغانستان خواهند ماند. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می دهد.
در حالی که گفتگوهای صلح با ایالات متحده و گروه طالبان در قطر وارد هشتمین دور شده است، جنرال گیهارد کلافوس، فرمانده پیشین نیروهای حمایت قاطی در شمال افغانستان، میگوید که در یک سال پسین جنگجویان طالبان برای نیروهای امنیتی به یک درد سر جدی مبدل شدند و چالش‌های امنیتی را به وجود آوردند. وای در مراسم تسلیم دهی مسئولیتش از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان استقبال کرد و گفت که تا تامین صلح پایدار در افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. جنرال گیهارد کلافوس، فرمانده پیشین نیروهای حمایت قاطی در شمال، گفت:
دوازده ماه گذشته ماه‌های پرچالش برای نیروهای امنیتی و دفاعی در شمال افغانستان بودند، اما با آن هم نیروهای دولتی دستاوردهای خوب در نبرد با طالبان داشتند و من به توانمندی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باور دارم. با این حال مقام‌های امنیتی افغان در شمال از کشته شدن 1600 حراس افغان در جریان 5 ماه گذشته خبر داد. توران جنرال ولی محمد احمدزی، فرمانده قول اردوی 209 شاهین:
ولی ما میپذیریم که گروپ‌های کوچک مخالفین در قریجات از مردم استفاده میکنند، از لباس مردم، از مساجد استفاده میکنند که در امچاوقات در جریان فعالیت‌های ماربوی مشکل است تا ما وارا هدف قرار بتیم، ولی با کدام مشکل خاصی که ما کدام چالش برانگیز باشه یا کدام قوتی از مرکز بخواهیم، باید تو کدام مشکل مواجه نیست.
فرمانده نیروهای حمایت قاطی در شمال افغانستان با حمایت از گفتگوهای صلح ایالات متحده با گروه طالبان گفت که در کنار حمایت و آموزش نیروهای امنیتی افغان، حفظ جان مردم و تامین امنیت در اولویت کارشان قرار دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و در ادامه گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیدار خود را با صدر اعظم دنمارک بعد از آن فسخ کرد که مت فردریکس اعلام کرد که با ایالات متحده روی فروش گرینلند صحبت نخواهد کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
دونالد ترامپ در پیام تویتر روز سه‌شنبه‌اش گفت: دنمارک کشور خاصی است و مردمان عالی دارد، اما نظر به تبصره‌های مت فردریکسن، صدر اعظم این کشور، که گفته است هیچ نوع دلچسبی برای بحث در مورد فروش گرینلند ندارد، او سفرش را که در دو هفته آینده در نظر گرفته شده بود به تعویق می اندازد. ترامپ مفکوره خریداری گرینلند تحت اداره دنمارک را در میان کشید. مقامات گرینلند و دنمارک بلاوقفه آن را مسترد کرده گفتند گرینلند برای فروش نیست. کم کلسن، صدر اعظم گرینلند، در ریکجاویک روز سه‌شنبه در یک اجلاس مربوط به اقلیم با مقامات رهبران کشورهای شمال غرب اروپا به شمول فردریکسن، صدر اعظم دنمارک، دیدار کرد. وقتی از کلسن، صدر اعظم این جزیره، در مورد فروش گرینلند پرسیده شد، او از بحث روی آن یکه خورد.
در مورد این که دونالد ترامپ میخواهد تا گرینلند را بخرد، من دو روز قبل به این سوال پاسخ دادم. شوخی نیست، مسئله سرگرمی نیست.
صدر اعظم دنمارک گفت در حالی که او ایالات متحده را یک متحد استراتژیک می داند می گوید با تشکر زمان آن که کشورها و جمعیتها خود را خرید و فروش کنند گذشته است. ترامپ برای بازدید از دنمارک در اوایل سپتامبر دعوت شده بود، اما جود دیر سخنگوی قصر سفید در اواخر سه‌شنبه اعلام کرد که سفر رئیس جمهور به آن کشور فسخ گردیده است. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا نیست که خواستار خریداری گرینلند باشد. در گذشته نیز چنین نیتی در زمان هری ترومن ابراز گردیده بود. با گمان اغلب ایالات متحده در سال 1946 نیز چنین کوششی را انجام داده بود. در سال 1867 ویلیام سیوارد وزیر خارجه وقت ایالات متحده در مورد خریداری این جزیره اظهار دلچسبی کرده بود. پایگاه هوایی طول ایالات متحده در گرینلند موقعیت داشته دارای سیستمی می باشد که می تواند در برابر میزایل های پرتاب شده بالیستیک بین القاره ای هشدار قبلی بدهد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت و پایداری شرقی میانه خواند. او این اظهارات را روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت ملل متحد بیان کرد. بعضی از شرکت کنندگان این نشست قدرت های منطقی و بین المللی از جمله ایالات متحده را با تحرکات یک جانبه خودخواهانهشان مقصر خوانده و آنها را علت افزایش تنش ها خواندند. گزارش زلتی که حق خبرنگار صدای آمریکا را سحر عظیمی به توجه می رساند.
تهدید سلاح هسته‌ای ایران، جنگ‌های ویرانگر در سوریه و یمن، تنش طولانی مدت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و نابرابری اقتصادی در شرق میانه محور بحث‌های روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که توسط ایالات متحده مطرح شد. پامپئو گفت برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات آن در تنگه هرمز تهدیدی برای جهان است و دخالت این کشور در عراق، لبنان، سوریه و یمن پیامدهای ویرانگر بشری را در منطقه به دنبال داشته است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده اضافه کرد:
بدیهی است از حلب تا عدن و از ترابلس تا تهران و در کل شرق میانه بیش از هر زمان دیگری به مساعدت نیاز دارد. ما برای حل مشکلات گذشته نیاز به تفکر جدید داریم.
آقای پامپئو از آن داشت ایالات متحده و پولند هفت گروه کاری را برای رسیدگی به امنیت و سایر موضوعات مربوط به آزمون‌های فراراه صلح تحت نام روند ورشو تشکیل دادند. روسیه این روند را حرکتی یک جانبه و غیر دیپلماتیک خوانده و از یک جا شدن با این روند ابا ورزید. دمیتری پلیانسکی معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با اظهار نارضایتی از این روند گفت:
ما نمی توانیم از این وضعیت راضی باشیم که در واقع خواستار حضور ایران در میز مذاکره با توهین مستقیم، تحریکات و تحریم های اجباری باشد.
یک نماینده آلمانی گفت افزایش تحرکات یک جانبه باعث افزایش تنش ها در شرق میانه می شود. وی خواستار هماهنگی تلاش های بین المللی شد و همچنین از رهبران منطقه خواست تا به حقوق بشر شهروندان کشورهایشان احترام بگذارند. اندرس میچالست نماینده آلمان در سازمان ملل متحد افزود:
این برای ملت‌های منطقه است که خودشان محیط‌های سیاسی را ایجاد می‌کنند که سبب شود تا به مردم خود اجازه دهند تا زندگی بدون ترس از سرکوب و شکنجه، گرسنگی و خشونت را سپری کنند و برای مردم امنیت، عزت و آزادی را فراهم خواهند کرد.
نمایندگان بین‌المللی از همه طرف‌ها خواستند که با توافقنامه بین‌المللی و قطعنامه های ملل متحد به ویژه آنهایی که خواستار حل مناقشه بین اسرائیل و فلسطین است احترام بگذارند. آنها بر توسعه اقتصادی فوری در برخی از مناطق پرآشوب تاکید کردند و بهبود آموزش و فرصت‌های شغلی برای زنان و رشد جمعیت جوان را در بحث‌هایشان شناسایی کردند.
شما شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 100.5 FM و 1296 میدیم ادامه دارد. با ما باشید.